سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور داده که از هفته آینده شهروندان 12 کشور از جمله افغانستان و ایران اجازه ورود به ایالات متحده را نخواهند داشت. ترامپ در 4 جون با امضای یک فرمان اجرایی ممنوعیت سفر مربوط به دور اول ریاست جمهوری خود را دوباره نافذ کرد. ترامپ در این فرمان گفته که باید برای حفاظت از امنیت ملی و منافع ملی ایالات متحده و مردم آن اقدام کند. علاوه بر افغانستان و ایران، کشورهای برما، چاد، جمهوری کانگو، گینه استوایی، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن نیز شامل این ممنوعیت سفر می شوند. حدود 1.5 میلیون زائر امروز در عربستان سعودی برای ادای مراسم حج به عرفات رفتند. در مراسم حج امسال حدود 30,000 زائر افغانی شرکت دارند. مراسم حج تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده. گرمی هوا در عربستان سعودی هنگام برگزاری مراسم حج تا به 42 درجه سانتیگراد می رسد. حکومت طالبان برخلاف عربستان سعودی فردا جمعه را عرفه و شنبه را روز اول عید اعلام کرده. کمیته اقدام مشترک برای مهاجران میگوید که پلیس پاکستان در اسلام آباد یک خبرنگار افغان به نام نصیر بهروز را دستگیر کرده. این کمیته که در پاکستان مستقر است و از مهاجران حمایت میکند در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشته که نصیر بهروز با خطر اخراج مواجه است و دلیل دستگیری این خبرنگار افغان تا هنوز روشن نشده. در ماه‌های اخیر پلیس پاکستان اخراج پناهجویان افغان از این کشور را شدت بخشیده و پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان شمار زیادی از خبرنگاران افغان به پاکستان مهاجر شدند. تعدادی از این خبرنگاران که به کشورهای دیگر تقاضای پناهندگی کردند در انتظار منتقل شدن به کشور سوم هستند. امیر خان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان از سازمان ملل متحد خواسته تا در زمینه دسترسی طالبان به نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در اروپا همکاری کند. متقی این درخواست را در دیدار با روزا اوتونبای و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما مطرح کرده و هدف آن را عرضه خدمات کنسولی به شهروندان افغان مقیم در کشورهای اروپایی خوانده. وزارت خارجه طالبان امروز گفته که در این دیدار خانم اوتونبایوا ابراز داشت که ملل متحد در کنار مردم افغانستان باقی خواهد ماند. در حال حاضر شمار محدودی از سفارتخانه ها و کنسولگری های افغانستان در اروپا با حکومت طالبان تعامل دارند، اما امور بسیاری از سفارت ها هنوز هم از سوی نمایندگی های حکومت جمهوری مخلوع افغانستان پیش برده می شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که حتی در دور افتاده ترین دره‌های این کشور زباله های پلاستیکی به طور تدریجی در حال نفوذ است. یوناما روز چهارشنبه در صفحه فیسبوک خود در پیام به مناسبت روز جهانی محیط زیست روی حفاظت از محیط زیست و توقف استفاده از پلاستیک های یک بار مصرف تاکید کرده. امروز پنجشنبه 15 ماه جوزا برابر با 5 ماه جون مصادف با روز جهانی محیط زیست است. در وبسایت سازمان ملل متحد نیز گفته شده که بیش از 400 میلیون تن پلاستیک همساله در سراسر جهان تولید می شود و نصف آن برای مصرف یک بار طراحی شده. و گفته این سازمان تخمین می شود که سالانه حدود 11 میلیون تن از این پلاستیک به دریاچه ها، دریاها و ابحار می ریزد. به سلسله مسابقات لیگ ملت‌های اروپا، تیم‌های فوتبال اسپانیا و فرانسه امشب به دیدار هم می‌روند. برنده این بازی به فاینال یا دور نهایی راه خواهد یافت و با تیم پرتغال مسابقه می‌کند. تیم پرتغال دیشب با شکست دادن جرمنی با نتیجه 2-1 به فاینال لیگ ملت‌های اروپا راه یافت. بازی 1-1 مساوی ادامه داشت تا اینکه گل پیروزی را کریستیانو رونالدو استوره پرتغالی در دقیقه 68 به ثمر رسانید و پرتغال را راهی فاینال ساخت. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. دستور تازه رئیس جمهور آمریکا در مورد ممنوعیت سفر شماری از افغان‌ها را نگران ساخته. امروز 5 جون برابر با روز جهانی محیط زیست است. وضعیت محیط زیست در شهرهای بزرگ افغانستان چگونه است؟
پلاستیک و کثافات در طرفیات از مریضی بسیار زیاد شده، هوا گرم است.
با فرا رسیدن عید قربان شمار هم با مشکل پیدا کردن قصاب مسلکی روبرو هستند.
گوشت تکولش همی تو گرد ورک میکنه، گوشت کتی استوغان گرد میکنه، استوغان کتی گوشت خچ پچ میکنه شمی تو گرد ورک میکنه. در زیر دندانت میاد، در بیویت ندره، باز او را که چی بکش، واو بگیره باز.
ویروس کانگو باعث کدام بیماری میشود؟ اعراض و علائم آن چیست؟
نشانه و علامت هایی که ایجاد میکنه شامل بدن درد، تب، درد گردن، سرخی چشما، سردرد، دلبدی، استفراغات و اصالات می باشد.
گزارش هم داریم در مورد اینکه رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از جهانیان خواسته که بالای روسیه فشار وارد کند تا به آتش بس توافق کند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، تبریک در خبرها هم شنیدید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سر از هفته آینده بر ورود شهروندان 12 کشور به شمول افغانستان با آن کشور محدودیت وضع کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه با امضای فرمان اجرایی امنیت منافع و منافع مردم آمریکا را دلیل محدودیت بر ورود شهروندان این کشور به آمریکا خوانده. هرچند در این دستور برخی استثناءات برای افغانها در نظر گرفته شده، اما برخی سازمانهای حامی متحدان افغان آمریکا نیز در این مورد ابراز نگرانی کردند. بیشتر از همکارم فیروزه عزیزی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرای جدیدی را امضا کرد که به اساس آن بر ورود شهروندان 12 کشور با شمول افغانستان به این کشور محدودیت وضع شده است. دونالد ترامپ همگام امضای این فرمان روز چهارشنبه 4 جون در قصر سفید گفت که این تصمیم را بر اساس شدت تهدیدهایی که از این 12 کشور دریافت کرده اتخاذ کرده است.
ما نمی توانیم مهاجرت آزاد از کشورهای داشته باشیم که نتوانیم افراد را که می خواهند وارد ایالات متحده شوند به شکل مطمئن و قابل اعتماد در آن بررسی کنیم. به همین دلیل امروز فرمان اجرایی جدید را امضا می کنم که محدودیت های سفر بر کشورهای از جمله یمن، سومالیا، هایتی، لیبیا و چندین کشور دیگر اعمال می کند. میزان شدت این محدودیت ها به سطح تهدید بستگی دارد که این کشورها ایجاد می کنند. فهرست بر اساس بهبودهای اساسی که ممکن است ایجاد شود قابل بازبینی است و به همین ترتیب کشورهای جدیدی نیز می توانند در صورت ظهور تهدیدات جدید به آن اضافه شوند.
این فرمان در وبسایت قصر سفید نیز منتشر شده و در آن آمده است که این فرمان سر از هفته آینده 9 جون نافذ خواهد شد. ترامپ در این فرمان گفته است که من این اقدام را به خاطر امنیت ملی، منافع و حفاظت از مردم ایالات متحده انجام دادم. علاوه بر افغانستان، ایران، برما، چاد، کانگو، گینا استوایی، هریترا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن کشورهایی هستند که بر شهروندان آن محدودیت سفر به آمریکا وضع شده است. هرچند این دستور حاوی برخی از استثناءات به ویژه برای افغانهای است که ویزای ویژه مهاجرت عیسوی آمریکا را دارند، اما این فرمان دونالد ترامپ باعث نگرانی شدید پناهجویان افغان شده که در کشورهای ثالث به سر میبرند و پرونده های رفتن به آمریکا را دارند. یکی از افغانهای مقیم کمپ شهر ابوظبی امارات متحده عربی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که از 4 سال به این سو او در ابوظبی و همسر و فرزندانش در یک کمپ در قطر در وضعیت ناامید کننده به سر میبرند و منتظر پذیرفته شدن درخواست پناهندگیشان در ایالات متحده هستند. او گفت که فرمان دونالد ترامپ او را ناامید کرده است.
من یک پرونده P1 دارم. زمانی که مرا به اینجا آوردند، 7 ماه بعد از من، آنها خانم و اطفالم را به قطر بردند. من اینجا و اولادهایم در قطر در حالت بی‌سرنوشتی قرار دارند. به این امید که پرونده ما از سوی امریکا پذیرفته می شود. خانم من به شدت مریض است و در یک جای خوابیده است. اطفال من روی سرش نشسته و گریه می کنند. ما همه چیز را در افغانستان از دست دادیم. اینجا از نظر ذهنی و روحی شکنجه می شویم. باید حق ما داده شود. 4 سال است که منتظر مانده ایم.
باید من تر خپل حق می داشتم.
ولی دارنده پرونده پیدو مستقر در پاکستان نیز به رادیو آزادی گفت:
"بویس نگرانی ما زیاد شده از ما دیشب که ما خبر شدیم. من نمیفهم فرق بین ایسایی و پیک پیتو چی است. چون پیک پیتو هم ای کسایی بوده که دوشادوش با دولت امریکا کار کرده. من نمیفهم چی برتری از ما داره و مدت 3-3.5 سال شده که ما در پاکستان هستیم. به سرنوشتی اطفال ما از مکتب یا محروم شده. ما از دولت امریکا رو میره میخواییم کسایی که ایسایوی ویزای خاص هستن ما رو هم در شمول قرار بدن، چون ما هم دوش با دولت امریکا هم کار بدیم.
در فرمان اجرایی دونالد ترامپ که اسوی قصر سفید منتشر شده، دلایل محدودیت سفر شهروندان این 12 کشور با شمول افغانستان نیز بیان شده است. در مورد افغانستان گفته شده که این کشور تحت کنترل طالبان قرار دارد که در فهرست گروه های تروریستی بین المللی ایالات متحده با ویژه SDGT شامل است. این فهرست که اسوی وزارت خزانه امریکا تهیه شده، گروه ها و افراد مرتبط با فعالیت های تروریستی را هدف قرار داده.
همکارم جاوید حسنزاده بود و در مورد محدودیت تازه سفر به شهروندان 12 کشور به شمول افغانستان به امریکا گزارش داد.
دوستان عزیز، با مسعدی زاهل و جمع از هنرمندان در ویژه برنامه صمیمی سرود و سخن همراه باشید. دوستان عزیز، دلم به این می لرزه که بر از این دوستان زنگ بزنم و برم بگویه که با معذرت من خودت نشناختم و اوقات خوب و خوش بدون از این که ما ایدی خود بگیریم تماس قطع بکنه. جانم فدای حالا دختر
کن. بله گفتن
شنونده برنامه ما از طریق اپلیکیشن رادیو آزادی باشید.
امروز 5 ماه جون برابر با روز جهانی محیط زیست است. سازمان ملل متحد در مورد تخریب محیط زیست و پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان هشدار داده، میگوید که مدیریت ضعیف آب و زباله در کنار کمبود فضای سبز سطح افغانها را به خطر می اندازد. این سازمان از افزایش تدریجی خریده های پلاستیکی باقی مانده در مناطق دور دست افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پلاستیک کثافات در طرف زیاد است.
مصور نام دارد و از باشنده های پایتخت کابل است. او میگوید که با گرم شدن هوا، افزایش زباله ها در مناطق مختلف این شهر محیط زیست را آلوده کرده است.
مریضی بسیار زیاد شده، هوا گرم است، پلاستیک کثافات در طرف زیاد است.
دیگه بوی است و تفت است و
کمیل بابند که والده خودم سخت مریده است. پرش تاثیر یعنی هوا به هوا. ما از دولت ما خواهش میدنیم که بسیار در سه صفایی کوکسن بگیرن.
اما این تنها مصور نیست، بلکه شماری از باشندگان برخی ولایات دیگر افغانستان نیز از این معضل و مشکلات محیط زیستی ناشی از تغییرات اقلیمی در مناطقشان نگرانند. عبدالکریم یکی از باشندگان ولایت غور شکایت دارد که به دلیل تغییرات اقلیمی ساحات سبز کاهش یافته و محیط زیست کاملا آلوده شده است.
محیط زیست که اصلا از بین رفته، چون بارندگی نبوده. اکثریت ولایت غور که هست اینا مناطق کوهستانیه و دیگه به اثر باران و برف اینا که هست مثال محیط سبزه. او محیط پاک از بین رفته، خاکبات زیاد، آلودگی هوا خیلی زیاد شده و بعضی مریضی های مثال راجع به آلودگی هوا اینا زیادتر شده و دیگه کامل ساعت سبز به خاک تبدیل شده.
این نگرانی ها و شکایات مردم در افغانستان همزمان با فرارسیدن 5 جون روز جهانی محیط زیست است. ادارات مختلف سازمان ملل متحد نیز همزمان با این روز که از سال 1973 به این سو همه ساله به عنوان روز جهانی محیط زیست در تمام کشورهای جهان تجلیل می شود، از مشکلات محیط زیستی و پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یو این هبیتات نیز در مورد تخریب محیط زیست و پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان هشدار داده است. این اداره روز پنجشنبه 5 جون در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود نوشته که مدیریت ضعیف آب و زباله بالا در کنار کمبود فضای سبز سلامت افغانها را به خطر می اندازد. این دفتر مرتبط با سازمان ملل متحد تأکید کرده که افغانستان در برابر تخریب محیط زیست و تاثیرات تغییرات اقلیمی با شدت آسیب پذیر است. یون هبیتات افزوده که آب آلوده و آلودگی هوا شرایط زندگی ناامن را برای افغانها به وجود آورده است. برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد خاطر نشان ساخته که افزایش گرمای شهری و کمبود فضای سبز به ویژه در شهرک‌های غیر رسمی تاثیرات تغییر اقلیم را در سراسر افغانستان بدتر ساخته است. در این حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یارما روز پنجشنبه در اعلامیه به مناسبت روز جهانی محیط زیست گفته است که خریطه‌های پلاستیکی باقی مانده در مناطق دوردست افغانستان به گونه تدریجی در حال افزایش است. یونما در صفحه فیسبوک خود بر جلوگیری از استفاده از خریطه های پلاستیکی با هدف حفاظت از محیط زیست تاکید کرده است. سازمان ملل متحد می گوید که سالانه بیش از 400 میلیون خریطه پلاستیکی در سراسر جهان تولید می شود که دقیقا نیمی از آنها برای استفاده یک بار طراحی شدند. با گفته این سازمان تخمین زده می شود که سالانه حدود 11 میلیون خریطه پلاستیکی با جوها و دریاها انداخته می شود. آگاهان امور محیط زیست مشکلات تغییرات اقلیمی و محیط زیستی را بسیار جدی خوانده و تأکید می کنند که برای جلوگیری از این مشکلات باید سطح آگاهی مردم بلند برده شود و حکومت هم در تطبیق پلانهای شهری در کنار اعمار ساختمانها با موضوع سرسبزی هم توجه لازم داشته باشد. احمد جاوید نور یکی از این آگاهان و مسئولان پیشین اداره حفاظت از محیط زیست در نظام جمهوری مخلوع در مورد به رادیو آزادی گفت:
بهترین راهکارهایی از ما در قسمت سازگاری با تغییرات اقلیمی مجادله بکنیم، بودجه داشته باشیم، آگاهی بدیم بر مردم از طریق منابع، مساجد، شوراها، معلمین، مکاتب، به خاطر سازگاری محیط زیست و استفاده منابع طبیعی و همچنان به خاطر تطبیق برنامه انکشافی و عمرانی باید کوشید تا بتونیم معضلات محیط زیستی را کاهش بدیم و جلوگیری بکنیم از بروز مشکلات محیط زیستی.
پیش از این نیز برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یو این هبیتات گفته بود که بیشتر مردم افغانستان به ویژه زنان و دخترانی که در مناطق غیر پلانی و غیر رسمی زندگی میکنند با تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی مانند سیلاب، زلزله و کمبود آب روبرو هستند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از جهانیان خواسته که بالای روسیه فشار وارد کنند تا به یک آتش بس توافق کند. این تقاضای زلنسکی پس از آن یک بار دیگر مطرح شده که صبح زود امروز نیروهای روسی بر یک منطقه رهایشی در شمال اوکراین حمله کردند. با گفته مقامات اوکراینی در این حمله حداقل 6 تن به شمول 3 عضو یک خانواده کشته شدند. بیشتر در این گزارش از امید مرزبان.
در حملات هوایی روسیه حداقل 5 تن به شمول 3 عضو یک خانواده در شمال اوکراین کشته شدند. مقام‌های اوکراینی گفتند که 6 طیاره بی‌سرنشین بر یک منطقه رهایشی در شهر پریولوکی صبح زود امروز پنجشنبه حمله کردند. به گفته مقامات اوکراینی در یکی از این حملات یک کودک یک ساله، مادر و مادر کلانش کشته شدند. پدر این کودک برای کمک به زخمی‌های یک حمله دیگر روسیه به محله دیگر رفته بود و در خانه نبود. پس از این حملات، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا با استفاده از همه امکانات بر مسکو فشار آورند تا به آتش بس موافقت کند. زلنسکی گفت روسیه به طور متداوم تلاش می‌کند تا زمان بخرد و به کشتار مردم ادامه دهد. رئیس جمهور اوکراین در پیام روی شبکه‌های اجتماعی امروز نوشت که از ایالات متحده، اروپا و همه جهانیان که می‌توانند کمک کنند، انتظار دارد که برای تغییر وضعیت اقدام کنند. حملات امروز صبح روسیه بر اوکراین در حال انجام می‌شوند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با همتای روسیه‌اش تلفنی صحبت کرد. ترامپ پس از صحبت با پوتین گفت که رئیس جمهور روسیه با لحن بسیار قاطع هشدار داده است که مسکو قصد دارد به حملات تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین پاسخ دهد. در حملات آخر هفته توسط اوکراین ده‌ها تیاره بمب‌افکن دوربرد در مناطق مختلف روسیه هدف قرار داده شدند. ترامپ در مطلبی در شبکه اجتماعی تروت سوشال مکالمه تلفنی اخیرش با پوتین را گفتگوی خوب توصیف کرده است، هرچند نوشته که این گفتگو از آن نوعی نبود که فوراً به صلح بیانجامد. با گفته ترامپ، حمله غافلگیرکننده اوکراین که در اول ماه جون توسط سازمان امنیت اوکراین انجام شد، یکی از موضوعات مورد بحث این مکالمه 75 دقیقه‌ای بود. رئیس جمهور ترامپ از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری خود تا به حال به شدت تلاش کرده تا به این جنگ پایان دهد. در نتیجه این تلاش‌ها، مقام‌های اوکراینی و روسی دو بار با هم ملاقات کردند، اما به توافق دست نیافتند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در روزهای عید سعید اضحی یا عید قربان، مخصوصا در روز اول این مناسبت، بسیاری از مردم با مشکل پیدا کردن قصاب مسلکی روبرو می شوند، زیرا در این روزها بسیار کسانی که شغلشان قصابی نیست هم برای ذبح حیوانات به شهر، بازار و کوچه ها و سرک ها می برایند و شماری از آنها این کار را به درستی هم انجام نمی دهند که باعث ایجاد مشکلات می شود. در این گزارش همکارم با یک قصاب مسلکی هم صحبت کرده که گزارش با صدای او آغاز می شود.
در حساب قصابی کارت صحتم دارم، جواز دکانم دارم، امر فعالیتم دارم.
این گفته های رفیع الله قصاب، مرد کاردو تبر بدست از باشنده های شهر کابل است. رفیع الله 45 ساله می گوید که از بیش از 2 دهه بدین سو قصابی می کند و در دکان قصابیش گوشت حیوانات کوچک و بزرگ را می فروشد. او می افزاید که از یک هفته قبل مردم برای ذبح حیواناتشان در روز عید با او صحبت کردند، چون به گفته او بسیاری مردم می ترسند مبادا حیواناتشان را قصاب غیر مسلکی ذبح نکنند. از رفیولا پرسیدیم که در روز عید قربان که بسیاری افراد با کارد و تبر در کوچه ها قصابی می کنند، چطور می توانیم قصاب مسلکی را از غیر مسلکی تشخیص دهیم؟ او به رادیو آزادی گفت:
دسته تور چرب می باشه، دسته کارد چرب می باشه، کاردش یک ذره خورده شده می باشه، تورش یک ذره بیادر خورده شده می باشه. او قصاب از بابش که است خودش یک قیمت داشته می باشه که یک ساتون ما 2300 گرفتیم او 200 سرش دیگه سر انگر مصرف کردیم که گفتیمش که بر ما خوب او جور کن، خوب او بدش که دو استوغان بزنم که استوغان دان زیر نبگردانه.
رفیولا در ادامه گفته که اگر کسی قصاب مسلکی نباشد، ذبح حیوان چه مشکلات را به بار می آورد؟
کار میکنه، بسیار ضعیف کار میکنه. گوشت تکولش همیتو گرد ورد میکنه، گوشت کتی استوغان گرد میکنه، استوغان کتی گوشت خچ پچ میکنه، همیتو گرد ورد میکنه. او را که دادان پرته یه و بیادر د زیر دندانت میه د بیریت میدره، باز او را که چی بکش، واو بگیره باز دندانه تا درد بگیره.
او می گوید که گاهی حیوانات از نزد قصاب فرار می کنند که این ارتباط به مسلکی بودن ندارد، بلکه به شوخ بودن و قوی بودن حیوان مربوط می شود. رفیولا می گوید در روزهای عید قربان برای ذبح و قطع کردن حیوانات بزرگ بین 3000 تا 5000 افغانی و برای حیوانات کوچک بین 1000 تا 1500 افغانی می گیرند. قابل ذکر است که گوسفند، بز، گاو، گاومیش و شتر این 5 نوع حیوان برای قربانی مجاز هستند که بز و گوسفند از جمله حیوانات کوچک و گوساله، گاو، گاومیش و شتر از جمله حیوانات بزرگ محسوب می شوند. شاید این ضرب المثل را زیاد شنیده باشید که قصاب آشنا می پالد، اما در روزهای عید قربان برعکس آشنا قصاب را می پالد. این چطور؟ بیایید از رفیولا بشنویم.
از یک اندیوال مرا پدرش بود، ششتم که تیزی در موتر شرکت کدم رفتم، دو تا گوسپند بود و 40,000 گرفته بودش، دو تا گوسپند برش حلال کدم، او میده میده کردمش، برابر کردمش، برش انداختمش، گفتم من دیگه حاجی صاحب رفتم اگه اجازه باشه. میدان دروازی اویلیش انوزله رسیده بودم که گفت باش که کارم است. گفتم خو نمیجی به من میته دست خود در آورد امیتو. گفتم برو خود برسان برزو کارت. گفتم خو سیس د کوشه میتو بر آمدم کم ټوټه مزل کدم پش سر سای کم. گفتم بیا دی جیب دست بزنی پیسه هم خو شیرین شه اس نه سر سای میکنم د جیب سی صدر پاس.
فردا جمعه در عربستان سعودی روز اول عید است، ولی حکومت طالبان گفته که شنبه روز اول عید خواهد بود. اما رفیع الله و دیگر قصابان شاید از حالا کارتهایشان را تیز می کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با فرارسیدن عید قربان، وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در مناطق تعیین شده برای فروش مواشی برنامه‌های دواپاشی برای جلوگیری از ویروس کنگو را روی دست گرفته. در این حال شماری از باشندگان کابل هم از کسانی که حیوانات را قربانی میکنند خواستند که به حفاظت از محیط زیست توجه جدی داشته باشند. در این مورد با دکتر مسیح قدیر متخصص امراض انتانی صحبت داشتم. نخست از او پرسیدم که ویروس کنگو کدام بیماری را باعث می شود، اعراض و علائم آن چیست و چگونه سرایت می کند؟
ویروس کنگو سبب ایجاد بیماری تب خون ریزی دهنده کریمی کنگو می شود و نشانه و علامتی را که ایجاد می کند شامل بدن درد، تب، درد گردن، سرخی چشما، سردرد، دلبدی، استفراغات، گاهی اسهالات می باشد و در صورتی که باز بیماری پیشرفت کنه سبب ایجاد خونریزی ها هم می تواند شود که این خونریزی ها در قسمت های مختلف بدن ایجاد می شود، شامل لثه ها یا میره ها، بینی، خونریزی از راه معقد در جهاز هضمی یا گوارشی، خونریزی های داخل قلب و داخل شش و امثال هم. رای سرایتش از حیوان به انسان است و از انسان به انسان است. از حیوان به انسان از طریق تماس با خون و گوشت و محصولات حیوانی و مایات بدن حیوانی که آلوده باشه و از انسان همچنان و تماس خون، مایات بدن و تماس های نزدیک میان شخص آلوده و شخصی که سالم است میشه که سرایت کنه.
دکتر سب قدیر با توجه به چیزایی که شما فرمودین برای جلوگیری از ابتلا به تب کنگو چی باید کرد؟
بخاطر جلوگیری از مصاب شدن و آلوده شدن به بیماری کنگو باید تمام کسانی که سلاخی انجام میده، کسانی که با محصولات حیوانی به تماس میباشند، اینا باید از لباسهای محافظتی، ماسک، عینک، دستکش و موزه پایشان استفاده کنند. دستایشان مرتب پیش از عمل زبها و سلاخی و بعد از او با آب صابون بشویند. حیوان را که زبه میکنن ببینن که در او کلان کنه وجود نداره باشه، اگر کنه موجود باشه او را با دست نه با یک وسیله باید دور بسازن از بین ببرن. لباس هایشان را بعد از سلاخی ببینن که در او کلان کنه یا چیز موجود نباشه، که اگر موجود باشه باید او را از لباسشان با واسطه وسیله دور کنن، با تماس مستقیم نباید با کنه پیدا کنن. حیواناتی که از بیرون به داخل وارد میشه باید مورد آزمایش قرار بگیرند که آیا ویروس کنگو در او وجود داره یا نداره. اگر وجود داشته باشه که مواشی یا حیوانات باید در یک مکان مخصوص از بین برده شوند و داخل شهرها و مناطقی که گوشت یا مواشی خرید فروش میشه نشوند.
دکتر سب قدیر، در صورت ابتلا به بیماری تب کنگو چی باید کرد؟ اطرافیان بیمار چه اقدامات را باید روی دست بگیرند که از سرایت بیشترش جلوگیری شود؟
شخص خودش یا اطرافیانش متوجه می شود که به تب خونریزی دهنده کنگو مصاب شده یا احساس می کنه، شک می کنه که به تب خونریزی دهنده کنگو آلوده شده، باید هر چیز تب مراکز زهی که در اوج بیماری های عفونی انتانی معالجه می شه مراجعه کنه تا شخص قرنطین شوه و اثرات بیشتر از به دیگران جلوگیری شوه و تداوی و معالجه اختصاصیش برش اجرا گردد. اطرافیان هم اگر متوجه چنین حالت میشه باید از تماس مستقیم با شخص بیمار جلوگیری کنند، خصوصا با مایعات بدنش که شامل خون، ادرار، عرق و خلط میشود و در هنگام تماس با او از دستکش و از ماسک استفاده کنند تا زمانی که او را به مرکز صحی که بیماری عفونی یا انتانی در اوجا معالجه میشه انتقال میده.
مصاحبه با دکتر مسیح قدیر متخصص امراض انتانی را از رادیو آزادی شنیدید.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420 723 00811.